کشور به هر حال در واقع از لحاظ فکری یک کشور برای ارزشی هست، این مباحث ماهوی برای ما مورد نظر هست، مباحث انسانی برای ما مورد نظر هست. اون چیزی که به مصلحت جامعه بشری و به مصلحت در واقع منافع ملی خودمون باشه، طبیعتا ما حتما اون قواعد و مقررات رو چه بین المللی باشه چه حوزه داخلی باشه ما به اون متعهدیم و اجرا خواهیم کرد.
آقای طاهرخانی گرانقدر، اگه قراری که بر اساس ارزش‌ها پیش بریم، یا ما این در واقع لوایح به نفع اون هست یا نیست؟ اگه به نفع اون هست که تصدیق می‌کنیم یا نیستم با شجاعت رد می‌کنیم، چرا هی رو هوا نگرش می‌داریم؟
خب ببینید، من می‌خوام اینو به شما عرض کنم که تمام کشورهای دنیا وقتی می‌خوان به یک پیمان بین‌المللی چه دو جانبه چه چند جانبه بپیوندن، حتما در وهله اول مسائل و منافع ملی و کشور خودشون مد نظر قرار میدن. حالا با توجه به چالش‌های فراروی مباحث بین‌المللی و علل خصوص فراروی کشور ما، شاید در این زمینه مقدار تصمیمی سخت‌تر باشه، ولی من تصور خودم اینه، استنباط هم از مباحثی که به هر حال در مباحث بین‌المللی امروز گذشته، من میخوام اینو از کنم به هر حال دولت آمریکا و دولت مردانش و دولت‌هایی که تابع سیاست‌های دولت آمریکا هستن و متأسفانه خودفروخته هستن، اینها که پایبندی به مباحث بین‌المللی نخواهند داشت. همونطوری که شما ملاحظه کردید، مردم ما، ملت ما، آزادی خواهان دنیا و آزادی خواهان جهان دیدن آمریکایی‌ها علاقه بر این که بحث برجام را که خودشون اصرار داشتن در اون مذاکرات حتما به یک دستاوردی برسن، و واقعا هم سیاستمداران ما که در گفتمان‌های مربوط به برجام از طرف ملت می‌رفتن، با اینکه برجام را امضا کردن اونها هم امضا کردن، ولی از این پیمان در واقع بین‌المللی میخوام بگم خارج شدن، و بعد از اون از بسیاری از پیمان بین‌المللی که مورد قبول سازمان ملل متحد هم بود، آمریکایی‌ها از اون هم خارج شدن. بنابراین بحث FATF هم یک بحث درست است، تقریبا پیچیده است، اما در هر حال نظرات مختلفی است. ولی اون چیزی که بنده استنباطم هست از مباحثی که تا به امروز در جریانات مسئولیتایی که داشتیم پیش آمده، من فکر میکنم ما نباید توجه به این داشته باشیم که اولا اینکه اگر FATF امضا بشه جنگ نخواهد شد، امضا نشه جنگ خواهد شد. اینها بیشتر در واقع بحث‌های روانی این مباحث هست. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، جنگ هرگز نخواهد شد. ببینید، جنگ در خاورمیانه مثل جنگ فلان نقطه‌ای، مثلا در بالکان فلان اتفاق افتاد، صدها و هزاران بیگناه کشته شدن، اینجوری نیست. جنگ خاورمیانه یک جنگ فراگیر خواهد بود. ما از منافع خودمون دفاع خواهیم کرد.
جنگ بزن و بروی نخواهد بود.
بله، اینطور نیست. مثلا فرض بفرمایید آمریکایی‌ها بیان مثلا اتفاقاتی که در عراق افتاد، در افغانستان افتاد، اتفاقاتی که در با دخالت خود آمریکایی‌ها در اقصی نقاط دنیا داره اتفاق میفته، و قطعا پشتیبان همه جنایت‌های بشری به ویژه در 100 ساله اخیر خود آمریکایی‌ها بودن.
نه، خود آمریکایی‌ها این برآورد دارن، اینکه هیئت در دوستی در واقع اخیراً وارد میشه همین. اما میخوام بگم که خیلی ها به وقتش که تبلیغات انتخاباتشون میشه میگن ما اگر فلان کار را نمی‌کردیم کشور جنگ میشد، که من خودم همینو قبول ندارم.
ببینید، به هر حال این فرمایش خود مقام معظم رهبری بود که جنگ نخواهد شد. این در واقع فرمایش هوشمندانه است، برای اینکه آمریکایی‌ها اینا میدونن که ما در خاورمیانه در واقع اینطوری نیست که مثلا فرض آمریکایی‌ها چهار تا موشک بزنن و مثلا فلان اتفاق بیفته، حکومت تغییر بکنه. اینا میدونن یه جنگ فرسایشی آغاز خواهد شد، و بازنده این جنگ ممکن است ساختارهای خاورمیانه بشه. منفعات خیلی برای سختی در خاورمیانه بیفته، اما بازنده دراز مدت این جنگ آمریکایی‌ها خواهند بود. آمریکایی‌ها اینجایی نیستن، اونها در یه قاره دیگه هستن، نهایت مجبورن این منطقه را ترک کنن. حالا امروز چهار تا کشور خود فروخته، سران چهار تا کشور خودشون را فروختن به سیاست‌های سلطه طلبانه و زیاده خواهانه آمریکا و تبعیت می‌کنن. آیا آمریکا در دراز مدت با این هزینه سنگینی که برای مباحث جنگ و اعزام نام جنگی نمیدونم سایر مباحث مربوط به جنگ، تحمیل دولت و تحمیل ملت آمریکا خواهد شد، آمریکا قادر خواهد که در دراز مدت در اینجا در واقع دوام بیاره؟ قطعا نه. لذا من به عقیده بنده این است که استنباطی که حالا در حد اطلاعات محدود خودم دارم، مباحث مربوط به FATF هم یک بحث‌های روانی پشت قضیه هستش، و اینکه آمریکایی‌ها میخوان در واقع اینجوری چه ما این را تصویب بکنیم و چه تصویب نکنیم. من استنباطم اینه که آمریکایی‌ها سیاست‌های سلطه جویانه و زیادی خواهانی خودشون رو ادامه خواهند داد. اون تا این بستگی داره که ما مردم ما چقدر اولا مقاومت که خوشبختانه مردم ما ثابت کردن توانمندیشون رو، مقاومتشون رو، اینکه پای مصالح دینی و ملی خودشون ایستادن و نمیخوان دیگه به هر حال زیر بار عرض کنم که کشرها و اون شهرهای سلطه طلبانه آمریکایی‌ها برن. این تکلیف من که روشن هست در همین راه پیمایی که شما دیدید در بسیدن و راه پیمایی که بعد اون اتفاق افتاد بنابر تشخیص نظام و رهبری و در همین راه پیمایی قدس هم دیدید که برحال مردم ما در صحنه هستن. اینجا باید سیاست مداران ما که وارد سه قوا هستن، علل خصوص مجلس و دولت هستن، که باید زیرکانه و کاملا در واقع حساب شده و حساب گرانه وارد این وضعیه میشه که ببینن اگر واقعا به مصلحت کشور هست. الان درست است که این موضوع از مجلس و شورای نگهبان گذشته و رفتش به تشکیل مصلحت نظام، اما در هر حال این به معنای این نیستش که یک جناحی مثلا فرض کن بحث حزبی باشه، بحث مثلا فرض کن یک جناح سیاسی باشه که ما بگیم خیر این مسئله مثلا متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، یا مجمع تشخیص مصلحت بگید که این مسئولیت متوجه شورای نگهبان هست، متوجه مجلس. این یک بحث کلی نظام هست، این یک بحث کلی حاکمیتی است. باید همه قوا با هم دیگه در این زمینه تشکیل مسائی بکنن، فکر بکنن، اندیشه بکنن، از توانمندانی که در مباحث اصل سیاست بین الملل، مباحث حقوق بین الملل در حال یک جایگاهی دارن و میتوانن کمک به حال در واقع این تصمیم گیری سرنوشت ساز باشن. باید همه
سپاسگزارم. آقای دکتر یه لحظه میخوام اگر اجازه بدید بحث رو نگه دارم. جناب دکتر محسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه هم به جمع اون اضافه شدن، من چند دقیقه صبر کردم که ایشون مباحث شما رو هم بشنون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما گرانقدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز رادیو.
جناب دکتر امینی، با جناب دکتر طارقخانی گرانقدر عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صحبت می‌کردیم تا به این لحظه. من صبر کردم که شما مقداری وارد بحث رو در واقع بشنوید. میخوام ازتون این سوال مطرح کنم که در شرایطی که ما هر وقت به این ماجره FATF نزدیک میشیم، ضرب الدل جنگ روانی بین دو گروهی که موافق و مخالفن در داخل کشور و از اون سمت هم رسانه‌های ماند که خب دشمن ملت ایران هستن آغاز میشه، هر کس فراخور اون منافعی که داره یه مباحثی مطرح میکنه. میخوام بگم که الان دوباره ماجرای FATF مطرح شده، این بالاخره تصویب بشه تصویب نشه چه اتفاقی بیفته بهتره برای کشور ما جناب دکتر امینی گرانقدر؟
خب من از منظر اقتصادی خدمتتون عرض میکنم، ما با توجه به شرایطی که فعلا هست جامعه ما و کشور ما و به خوبی داریم شرایط تحریم را سعی کردیم مدیریت بکنیم و انشالله بتونیم این فشارهای ناجوانمردانه و یک جانبه که از طرف آمریکا داره به اقتصاد ملت میشه
مردم به خوبی مدیریت کردن، حتی شامل دولت مردان نمیشه،
نه کلن حالا مجموعه کشور، مردم، دولت و حتی بالاخره همه تصمیمایی که داره گرفته میشه شرایط خاصی هست. این یه به قول معروف جز از اولین اهدافیه که باید دنبال بکنیم و همونجور که منویات مقام معظم رهبری هم از که این شرایط اون اتحادی که همه بخشای مختلف جامعه و حتی دولت و حکومت باید با هم دیگه داشتن، اینجا باید مد نظر قرار بدیم. توی این شرایط اگه واقعا ببینیم که پیوستن ما و تصویب این قوانین مربوط به خیلی که هست کنه به اون شکستن فشارها، حتما مصلحت اینه که ما وارد شیم و قطعا بریم و بهونه نده بقیه کشورهایی که ما الان ارتباط اقتصادی داریم برقرار میکنیم و از طریق ارتباطهای اقتصادی داریم این شرایط رو مدیریت میکنیم. و اگه این داستان بخواد خدایی نکرده اون روابط ما با بقیه کشور، حالا کشورهای منطقه میتونه باشه، کشورهای آسیای شرقی میتونه باشه، کشور میتونه باشه و حتی بقیه جای نقاط جهان، به نظر میرسه که ما با اون به قول معروف اهم و فل اهمی که میکنیم متناسبه با این شرایط و تصمیم بگیریم، اگه پیوستن ما و اگه پذیرفتن این قوانینی که هست سابقه حالا اون نظریاتی که مجلس داشته این قوان داشته و همه ارکان تصمیم گیر ما انشاءالله بریم به این سمت بتونیم با این پیوستن مدیریت بکنیم به حتما به نفع مردم و به مصلحت. اگه خدایی نکرده پیوستن ما بتونه تا اون فشار رو بخواد تغییر بکنه، نه اون هم شرایطیه که باید باز هم سیاست مردان ما و اون کسایی که واقعا الان توی مراحل قرار گرفته که دارن روش بررسی میکنن و ببینن به چه شرایطی هست. یعنی اون هم با توجه به اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف گرفته میشه ما میتونیم ببینیم که آیا این میتونه بعد اهرام فیل باشه و اون هم اون به اون شکل مدیریت شه. ولی در مجموع من نظرم اینه که فعلا با این شرایط پیوستن فکر میکنم بهتر باشه.
شما میگید بهتر. جناب دکتر طارخانی گران قجم بندی از اتالیا بحث امروز کوتاه بشنویم.
بله. عرض کنم که واقعیت هم این هستش که من با تجربه میخوام عرض کنم که امروز دنیا دنیای موازنه قدرت هست.
بله همینجور.
اگر هر چقدر از لحاظ قدرت دفاعی کشور قوی باشیم، البته ای کاش اینجوری نمیشد، واقعا کشورها پایبند به اصول معاهدات و تعهدات بین المللی بودن. منشأ این بی‌نظمی در دنیا، بی‌انضباطی در دنیا آمریکایی‌ها هستن. آمریکایی‌ها بزرگترین از خونن که زراننده به محیط زیست امروز جهان هستن، از پیمان پاریس خارج شدن. به لحاظ وقتی که دارن در واقع این کار رو میکنن. اگر یک کشور منطقی بودن که از پیمان‌های بین‌المللی خارج نمی‌شدن. بنابراین من فکرم این هستش که ما باید در واقع بسنجیم که ببینیم این پیوستن اگر به نفع مصلحت کشور ما هست و استقلال کشور ما را خدشه‌دار نمی کنه، یه بحثی که باید بررسی بشه. اگر خدای نکرده منافع ملی ما را چه کوتاه مدت و چه دراز مدت خدشه وارد خواهد کرد، ضربه خواهد زد، تحت شعاع خودش قرار خواهد داد و ملت متضرر خواهند شد، کشور متضرر خواهد شد، ما ضرورتی نداره عضو این پیمان بشیم اگر به شرطی که مصلحت ما نباشد. اما من فکرم این همونطور که عرض کردم، به هر حال ما یک کشور قدرتمندی هستیم، امروز میتونیم حرف برای دفاع از کشور خودمون داشته باشیم. اگر یک کشور قدرتمندی باشیم که الحمدلله با حضور ملت و با توسعه‌ای که در مباحث دفاعی کشور داریم، من فکر میکنم باید یه مقدار جزئی تر به این مسئله پرداخت و با هماندیشی که بین قوای مختلف انجام میشه، اگر واقعا به مصلحت نبود ضرورتی نداره عضو این پیمان بشیم. اگر واقعا منافع کشورمون ایجاب کرد که استقلال کشورمون خدشه‌دار نکرد و از خواهند ما را در مورد محدودیت قرار نداد، بله اون یه بحث خواهد بود که باید این راجبش فکر بشه.
سپاسگزارم جناب طارخانی گرانقدر.
و یک جمله هم عرض کنم، بهترین راهش هم این است که از زودتر کشور را از این حالت سردرگمی نجات دیم. اگر بخواییم عضو نشیم،
بله یک باره یا تصویب کنیم یا تصویب نکنیم، تکلیف مشخص شد. سپاسگزارم، براتون از موفقیت دارم. جناب دکتر، خواهش میکنم جناب دکتر امینی گران قجم‌بندی از اتالیا کوتاه از بحث امروز بشنویم.
خواهش میکنم. بله منم صحبت های دکتر طاهرخانی رو شنیدم. بالاخره ایشون الان جزء کمیسیونی هست که یکی از تصمیم گیره توی این بحث و به نظر من مباحثی که گفتن خیلی خوب بود، سریعتر مطرح میکردن بالاخره آره یا نه. ولی در مجموع توی چت فعلی من نظرم اینه که حتی اگه برای یه دوره‌ای گذاشتیم یا حتی با یه شرطایی به قول معروف گذاشتیم وارد بشیم که حداقل اون ارتباط با بقیه کشورها رو فعلا حفظ کنیم و ان شاء الله شرایط مدیریت
کنیم. ان شاء الله. سپاسگزارم براتون از موفقیت و سربلندی.
سلامت باشید. ممنون.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر محسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه و جناب دکتر بهمن طاهرخانی عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با موضوع این ماجرای FATF که خب دوستان در مورد تشخیص میدونم همه چند شغلن، ولی از اون موقع تا حالا وقت گذاشتن روزی یکی دو تا کلمه‌ش هم خونده بودن تا حالا دیگه تموم شده بود، جمع‌بندی رسیده بودن تعیین تکلیف بشه. اگر به صلاح منافع ملت ایرانه تصویب بشود، اگر به صلاح هم نیست با شجاعت رد خواهیم کرد و پای در واقع پیامدهاش هم خواهیم ایستاد. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:45 دقیقه است، فرصت خیلی کمی تا پایین برنامه داریم و قصد داریم یک موضوع دیگه در حوزه اقتصاد داخلی و با موضوع تلاش دولت برای کنترل بازار خودرو و کنترل قیمت خودرو بهش بپردازیم، در ارتباطی برقرار شده با مهندس منصوری گرانقدر، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و احترام دارم خدمت مهندس منصوری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم عزیز ایران اسلام.
جناب مهندس منصوری گرانقدر، بالاخره ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به کجا رسید؟ چون تفسیر از قانون بود که شورای رقابت باید چون انحصاری این صنعت قیمت‌گذاری کنه. دوستان در دعوای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده میگفتن ما متولی هستیم، الان بالاخره متولی قیمت‌گذاری کی شد؟
در آخرین مصوبه که مجلس برتر ساماندهی صنعت خودرو داشت، مجددا این مسئولیت را به شورای رقابت سپرد و تخطی از این موضوع حتی جرم محسوب میشه و شورای نگهبان به محض تاییدش که به مجلس ابلاغ کنم، من فکر میکنم که دیگه الان شد حتی ابلاغ هم کرده باشم، ما این هفته که به مجلس بریم مشخص میشه، بعد از اون دیگه به طور کامل شورای رقابت مسئولیت بداری خودرو رو داره که من فکر میکنم این موضوع باعث میشه که حق همه گروه ها، هم بدتازان، خودروسازان و خصوصا مردم با این قانونی که وجود داره حفظ بشه، که انحصار همیشه میتونه عامل بدی برای آغاز جامعه باشه. و اگر دولت واقعا میخواد کمک کنه خودروسازان ها با پول و جیب مردم که نمیشه کمک کنه، اگه اونا بدهی دارن و بدهی زیادی به وجود آوردن، از وام یا پولایی که خودش میتونه از جایی تامین کنه، و به هیچ عنوان ما نمیتونیم سه مدیریت های گذشتگان رو به گردن مردم بندازیم، همینطور که راجع به بانک های قرض حسن هم همین اتفاق افتاد. بعد از اون همه کشمکش 30,000 میلیارد تومان که بدهی بالا آورده بودن، آخر از بیت المال و دولت از خودش مجبور شد بده، بخاطر خودش نظارت نکرده، سوء مدیریت بوده و این سوء مدیریت اختلاسی که به وجود آمده مثل این بود بگیم که همه اونایی که پولشون رفتن شما مردم به حقتون رو نخواهید. و الانم راجع به خودرو وقتی که رها کرده و کنترل نمی‌کنه، فردا هر بدهیگر اتفاقی بیفته باید خودش از جیب خودش این پولا رو پرداخت کنه. ما یک سال، دو سال، ده، چند سال داریم این مطلب رو میگیم و به هر حال کسی هم به فکر نیست و راهکارم پیگیری نمی‌کنه. این نشه که مثلا خودروی رو ما بیایم 2-3 برابر 4 برابر قیمت معمولیش بکنیم که بگیم ما خودروسازا میخوان حقوق بدن، خودروسازا بدهی بانک دارن، در نتیجه مردم باید این پول رو پرداخت کنن.
جناب مهندس منصوری گرانقدر، حالا دولت اعتقاد راسخی به ماجرای بازار آزاد عرض و تقاضا داره و این ایجاد رانت و ایجاد مشکلات واسه مردم کرده. آیا تو زمینه کالاهای استراتژیک مثل خودرو که کالای مصرفی مردم هستن، این که عرض و تقاضا قیمت رو تعیین کنه به نظر شما قابل قبول؟ شما از اطالی هم منطقی که حوزه انتخابیتون هست صنعتیه، هم که خودتون در کمیسیون صنایع هستید و سابقه بسیار خوبی در این حوزه دارید.
خب بله، ما خودمون هم اعتقاد داریم به عرضه و تقاضا، ولی به شرط اینکه انحصار نباشه. دوران ارباب رئیسی نیست که ما بخوایم بگیم که شما بیا چند سال کار کن، نذاریم هیچ ماشینی وارد بشه، بعد بیام ماشین رو به چندین برابر قیمت بفروشیم، زحمت 5 سال 10 سال یک نفر روی خودروساز بخواد بیاد سود ببره. ما اعتقاد به عرضه و تقاضا داریم، و ولی حتی عرضه خازم ما بارها گفتیم دولت نمیخواد این عرضه باشد، تقاضا کاذبه، نمیخواد جلوی این تقاضای کاذب رو بگیره. اگر میخواد بگیره خب بیان قوانین رو بذارن که کسی نتونه خود رو دلال بگیره و تون تون از این برابر بفشه. خب تا یه سال محدود پولش بذارن، مالیات سنگین بذارن برای کسی که میخواد مثلا خود رو دوم سوم میشه بفروشه و نو هستش، به راحتی حتی یه خود رو 5 میلیون 20 میلیون تو مالیات بذارن که آقا تو که دندان هستی گرفتیم 20 میلیون تو نواز سود ببری. و این اتفاق افتاد دیگه، اونایی که دلال هستن نمیرن پولشنا بذارن تو خودرو ثبت نام کنن و خودش فساد آوره، که خودرو سازا ممکنه تو این وسط به آشناهای خودشون خارج از برنامه، خارج از سیستم، یا کسی که یه برنامه نرم افزاری بلده، عدالت رو به راحتی خیلی طرحهای زیادی من گفته ما بارها بارا داریم میگیم فقط خبر این بیاد که خودروهایی که توی بنادر ما هستن و اسقاطشون میکنیم و 10 سال کار کردن یا 8 سال کار کردن، خود این کمر قیمت خودرو 1 میلیاردی رو به 700 میلیون میشکنه. توی اینا همش موج و تاثیر داره. ولی چرا ما خودروهامون رو داریم اسقاط میکنیم تو بنادر ما یا میفرستیم کشورهای همسایه؟ گزارش این هست
کار کنم. مسئولی کمتر 1 دقیقه وقت داریم، همزمان جنگی هم انجام بدید ممنون میشم.
به حال توی این موضوعات من ببینم نه یه اتاق فکری هست و نه یک برنامه که بخواد
دلالک فکرشون رو دارن، اتاق جنگ روانیشون هم دارن.
بله ممکنه
این طرف مدیران ندارن.
ببین ما یه پدر پیشنهاد دادیم مردم حمایت کردن، یک دفعه خودرو 20% از اون گفتیم میشه داره میشه دیگه. مردم بالای 150,000 خودروسازی زمین مونده. اگه نمیتونن همین ناکاملشو بدن به مردم، مردم میگه ما میریم اون قطعات کمشو با خودمون تهیه میکنیم. بلدن مردم تهیه کنن، چون دست سیستم دولتی و خصوصی نمیتونن تهیه کنن. این 150,000 خودرو وارد بازار بشه، بازم قیمت خودرو میتونه کم بشه. و من فکر میکنم که شورای رقابت یکی از کارهای خوب مجلس بود که دوباره
انشالله که اجرایی بشه. سپاسگزارم براتون، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود و مهندس منصوری عضو محترم کمیسیون صنایع و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با موضوع سر و سامان دادن به قیمت خودرو که واقعا دلالان آنها که در این ماجراهای اقتصادی یک سال خورده ای گذشته سوتای هنگفت خورده هم اتاق فکر دارن، هم جریان رسانه‌ای دارن، هم جریان سازن. حالا نمیدونیم مسئولین که ادعای حداقل تحصیل کردگی در این حوزه را دارن چرا نمیتونن با این همه امکانات گسترده مدیریتشون آنگونه که باید و بر اساس ریلگذاری کلان نظام انجام بدن. فرصت رادیو گفتگو در اختیار هر کسی که مسئول و میخواد پاسخگو باشه میذاره تا بیاد جواب بده که در این ماجراهای اقتصادی چه کرده و واقعا چه کمکایی از دست مردم برمیاد. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه خودتون رویداد شنیدید. فرصتی نداریم. ساعت ایام خوش رو برنامه‌ریزی میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شما بخیر باشین. انشاءالله دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید. عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. اما دوستان خوبم خدمتون عرض کنم که کم کم به لحظات ملکوتی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. خدایا آمدم که بار دیگر بر من منت داری، آمدم که با وجود این همه گناه باز روبرویت بنشینم و تو دستهای مهرت را بر سرم بکشی و آنگاه پاک دامن و بخشوده به سوی سرنوشت باز کردم. این وعده ازل تا ابد توست. بارلاها آمدم در پرتو رمضان، تمام اجابت نشده های قدیم را برایم مستجاب کنی. خدایا سفره‌های زمین را نمی‌خواهم، مرا بر سر سفره‌های آسمان میهمان کن، یا ذوالجلال و الاکرام.
یا ذا الجلال و الاکرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا يا ذا الجلال والإكرام.
در این لحظات عزیز گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها